مبحث حجاب، روابط دختر و پسر از دیدگاه قرآن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. قال الله العظيم في محكم كتابه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم و اخواتكم و عماتكم و خالاتكم و بنات الاخ و بنات الاخت. در بحث حجاب در این جلسه به یاری خداوند تبارک و تعالی میخواییم که پیرامون روابط دختر و پسر از دیدگاه شارع مقدس اسلام صحبت بکنیم در ابعاد مختلف، با تکیه بر آیات قرآن کریم و روایات، البته به اندازه زمانی که داریم. این بحثی است بسیار مفصل و تقریبا مطول، لکن عرض کردم حسب 60 دقیقه حدوداً فرصتی که ما داریم می توانیم که به قسمت‌های مهم این بحث بپردازیم، به مواردی اشاره کنیم که می‌دانیم 100% مبتلا به جامعه امروزی هست. قبل از اینکه وارد این بحث بشوم، در آیه 31 سوره مبارکه نور، وقتی که بحث حجاب رو تقریباً به طور کامل اونجا مطرح کردیم و کلیات حجاب رو عنوان کردیم و از دیدگاه قرآن کریم و چند روایت مختصر عرض کردیم که حجاب یکی از واجبات و ضروریات دین هست، مانند همه ضروریات دیگر، مانند حج، مانند جهاد، مانند نماز، مانند خمس، مانند تولا، تبرا، تولی، تبری، هر جوری که شما بخونید و بگویید، یعنی اعتقاد داشتن به ولایت امیرالمومنین علیه السلام و فرزندان اون بزرگوار و همچنین بیزاری جستن از دشمنان اون بزرگواران، تمام و تمام اینها همه جزء ضروریات دین هست و حجاب هم یکی از اینهاست. آیه قرآن چنین چیزی رو برای ما بیان می‌فرماید، بلکه آیات قرآن کریم. ما در آیات 30 و 31 سوره مبارکه نور کلیات حجاب و کلیات پوشش رو برای شما بیان کردیم، اما هنوز آیات حجاب به اتمام نرسیده. ما آیات دیگری رو خواهیم آورد که حتی حجاب برتر را هم در اون آیات ذکر میکنه و تمام جزئیات رو هم تقریبا بیان میفرماید. قبل از اینکه به اون آیات بپردازیم در جلسات آتی و آینده انشاءالله، سؤالی که پیرامون این آیه شریفه هست که در ذهن بسیاری از دانشجویان عزیز و طلاب محترم ممکنه که مطرح باشه و عزیزان دیگری که دوست دارن و علاقمندن که این بحث ها رو گوش بکنن، اون سؤال باید پاسخ داده بشه. اون سؤال این هستش که خب در آیه 31 سوره مبارکه نور، اگر که دقت لازمه رو کردید و عزیزانی که تا الان با ما بودن و این آیه رو حتی حفظ کردن که حقش هم همین بوده که حداقل اگه بخوایم حق این آیه رو ادا بکنیم باید حفظش میکردیم و معناش رو به ذهن میسپردیم، در این آیه شریفه گفتیم که برای زن اجازه داده شده که پیش عده‌ای حجاب نداشته باشه. محدودش هم مشخص کردیم، اون عده رو عرض کردیم که می‌فرماید اون عده کیا هستن. می‌فرمان اون عده شوهر هست، پدر شوهر هست، پسران شوهران هستند، پسران همسران هستند، برادرانشون، پسران برادرانشون، پسران خواهرانشون و زنان همکیشان، یعنی منظور کنیزانی که غیر مسلمان هستند. اوه تابعین غیر اولی الاربه من الرجال، یعنی کسانی که اینها دارای غریزه ای نیستن و اصولا شمردیم این افراد چه کسانی هستن، گفتیم که کسانی که از مجانین هستن و تو این ردیف افرادی که استثناءات بود که در طول بحث خدمتون عرض کردیم. بعد گفتیم که طفل هایی که به حد تمیز نرسیدن، خوب و بد تشخیص نمیدن، اینها رو گفتیم. سوالی که اینجا مطرحه تو تفاسیرم این سوال رو طرح کردن و پاسخی بهش دادن این هستش که خب از کجای این آیه در میاد که عموها و در واقع داییها هم محرم ما هستن و خانومها میتونن جلوی عموها و داییها حجاب نداشته باشن، چون در این آیه بهش اشاره نشد. این مقدماتی که گفتیم برای اینکه این سوال مطرح کنیم که حالا دیگه بعضی هم مقدمات تو ذهنشون نبود، کامل تو ذهنشون آمده باشه. بله، در این آیه شریفه عمو و دایی اشاره بهش نشده. من عرض کردم در جلسات گذشتم که هر وقت قرآن تلاوت میکنید راجع به موضوعی میخواید تحقیق بکنید، حتما مجموعه آیات رو مد نظر بگیرید در تحقیقات خودتون و معدلی بگیرید. هیچ وقت در یک آیه از قرآن کریم همه مسائل ذکر نشده. یه وقت یک موضوع تحقیقی ما داریم، مثلا راجع به حجاب، نماز، روزه، موارد دیگر اجتماعی، مسائل اخلاقی، باید همه آیاتش رو تو قرآن جمع کنیم، کنار هم بچینیم، نتیجه اون بحث رو داشته باشیم، ببینیم قرآن چی میفهمد، تازه به روایت هم مراجعه بکنیم. آیه 23 سوره مبارکه نساء رو دوستان باز میکنن قرآن ها رو که چشمهای ما همه منور بشه به انوار الهی. و این آیه شریفه که میفهمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، حرمت علیکم امهاتکم، میفرماید که حرام شده است بر شما مادرانتان، و بناتکم و دختران شما، و اخواتکم و خواهران شما، و عماتکم و عمه های شما، و خالاتکم و خاله های شما. یعنی با اینها شما نمیتونید ازدواج بکنید، برای اینکه اینا محارم شما هستند. چون عرض کردیم یکی از گروه هایی که نمیشود با اونها ازدواج کرد گروه محارم هستند، کسانی که به ما محرمند و ما به اونها محرمیم، نمیشه با اینا ازدواج کرد. البته یه گروه، ببینید همه اینا این تو این آیه نیست، دقت بکنید. دیگر کیا هستن از محارم ما؟ و دختران برادر، و بنات الاخ، و بنات الاخت، و دختران برادر و دختران خواهر شما. با اینها هم شما نمیتونید ازدواج بکنید، به خاطر اینکه اینها هم از محارم شما هستن و محرمند. دختران برادر میشن دختران کی؟ دختران در واقع برادر خانوم میشه دایی. دختران خواهر که گفته میشه در واقع میشه دختران خواهر میشه دایی، دختران برادر میشه در واقع عمو. با خواهرزاده ها و برادرزاده هاتون شما نمیتوانید ازدواج بکنید، چون اینا به شما محرمن. چرا؟ به خاطر اینکه محارم اینا چجوری به ما محرمن که نمیشه ازدواج کرد؟ به خاطر اینکه پدرشون اینها میشه عموی بچه های ما، بابای اونها هم میشه دایی در واقع بچه های ما، و ما نمیتونیم با اینا ازدواج کنیم. پس عمو و دایی رو در این آیه از روی بنات الاخ و بنات الاخت ذکر کرده که اینها محارمن، و خانوم یعنی در واقع همسر مردان، همسران مردان، زنان در واقع میتوانن جلوی عموهای خودشون و داییهای خودشون میتوانن بدون حجاب باشن، در اون حدی که در آیات قبلی به اون اشاره کردیم. این سوالی که باقی مونده بود از بحث گذشته که ما نرسیدیم در جلسات گذشته بهش اشاره بکنیم، الان بهش اشاره کردیم. اما بحث این جلسه که همونطور که در آغاز بحث خدمتون عرض کردم پیرامون گرفتن دوست هست، در جامعه ما مخصوص، یعنی جامعه ما که میگید در واقع جامعه اسلامی مخصوصا جامعه شیعی، از طرف دختران برای خود و از طرف پسران برای خود این سوال مطرح هست. دقت بکنید، آیا در جامعه اسلامی و شیعی یک دختر خانوم قبل از ازدواج خودش میتوانه تا زمانی که بخواد ازدواج بکنه دوستی برای خودش اختیار بکنه بدون اینکه با او ازدواج بکنه، و آیا پسری میتوانه قبل از ازدواج خودش برای خودش دوستی اختیار بکنه قبل از اینکه بخواد ازدواج بکنه و این دوستو داشته باشه، حالا یا با خود این ازدواج بکنه یا با هر کسی که دلش خواست ازدواج بکنه؟ آیا این کارو میتونه انجام بده یا نه از دیدگاه شارع مقدس؟ آیاتی رو که الان در خدمت این آیات خواهیم بود که آیه 25 سوره مبارکه نساء هست، خواهش میکنم این آیه رو بیارید. آیه بسیار زیبایی هست، در خدمت قرآن کریم باشیم، ضمن این که یک صلوات بلندی میفرستید آیه رو تلاوت میکنیم. آیه 25 از سوره مبارکه نساء میفرماید که ومن لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات. یه تذکر اینجا عرض میکنیم، اینا رو دوستان حتما نوت برداری بکنن و داشته باشن. اولا راجع به مسائل حقوقی خانوم ها در اسلام، خانوم ها اگر میخوان مسائل حقوقی خودشونو دریابن بدونن چیه، و آقایون هم میخوان بینن که حقوق خانوم ها در اسلام چی هست و در لوای این قضیه و ضمن این قضیه حقوق خودشون هم بدونن چیه، یعنی چه کاری خانوم ها باید در اونا انجام بدن، چه کاری اینا باید برای خانوم ها انجام بدن، حتما سوره نساء رو از روی تفاسیر نه معنای تحت و لفظی بخونن حتما، و تفسیرم یادداشت داشته باشید حداقل دو تفسیر رو مطالعه بکنید که یکیش رو به عنوان تفسیر پایه اگه میخواین قرار بدین تفسیر المیزان باشه، یک تفسیرم حالا تفاسیر دیگری که هست میتونید این رو در کنار اون دو تفسیر رو نگاه بکنید در رابطه با سوره نساء. اینجا میفرماید که آیه شریفه که ومن لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات، میفرماید که آنها که، واوم داره البته، و آنها که و کسانی که توانایی ازدواج با زنان آزاد، یعنی زنانی که برده و کنیز نباشند رو ندارن. چرا ندارن؟ برای اینکه این زنانی که برده و کنیز نیستن خب یک شخصیت و شأنی دارن، عده‌ای در جامعه هستن که نمیتوانن شأن و شخصیت این خانم رو جوابگو باشن. اینو در مسائل ازدواج هم داریم، یعنی به شما گفته میشه که شما اگر رفتی خواستگاری، خوب دقت بکنید، شما اگر رفتید خواستگاری یه خانومی رو خواستگاری کردی، این خانوم منزلشون مثلا 20 سال تو شمیران میشینه، اونجا در خانه خودشون مستخدمه ای داشتن، میمده تمیز میکرده میرفته مثلا خونهشون، این اینجوری بزرگ شده، اصلا اهل پوز و شهرت و معروفیت و اینا هم نیست، همیشه هم پدرش با ماشین اینو برده مثلا، با ماشین آورده مثلا فلان، یک زندگی تقریبا نیمه اشرافی عرض بخدمت بدون شهرت و معروفیت و پوز و فخر فروشی داشتن، چون زندگی های اشرافی هم یه وقت دو نوع تقسیم میشه، یکی واقعا اشرافی زندگی میکنه ولی اهل پوز نیست، اهل تواضع، اهل تعدب، همیشه خوش کوچیک میدونه، با جنوب شهری ها، با مثلا کسانی که حالا جنوب شهری ها الحمدلله تو پایتخت خودمون همه الحمدلله نگیم اکثرا وضعشون خوبه دیگه، حالا با شمال شهر آنچنان تفاوتی نمیکنه، خونه هاشون ممکنه قیمت ملکش تفاوت کنه ولی خداشون چندین تفاوت ندارن. شما الان که بریم میدان شوش که یکی از مناطق مثلا در گذشته محروم بوده، الان ماشینای 45 میلیونی هر شب که من اونجاها رد میشم میبینم که داره راه میره وسط خیابون حرکت میکنه، و الحمدلله اینجور شده، حالا به هر حال الهی شد. من های یه عده‌ای که حالا اصلا کاری نداریم، شما وقتی که میری خواستگاری دختر خانومی که در یک همچین زندگی قرار داره، این مسئله مسئله شرعیه، تو احکام فقهی شیعه هم هست که این خانم وقتی که خواستی باش ازدواج بکنی باید دقت بکنی که شأن این خانم به هم نخوره، شخصیت این خانم تضعیف و تحقیر نشه. این خیلی جالب، این خانم رو شما نیاری از اون زندگی آنچنانی که داشته بیاری در یه اتاق 3x4 قرارش بدی، از یک دستشویی مشترک هر 3 طبقه دارن استفاده میکنن، از یه آشپزخونه هم مادر شما استفاده میکنه هم خواهر شما استفاده میکنه، هم عرض بخونده که ایشون بگه استفاده میکنه، خب این ممکنه 6 ماه هم دووم بیاره، ولی بعد از 6 ماه بالاخره قاطی میکنه میریزه به هم دیگه، چون زندگیش این نبوده. ولذا یکی از مسائلی که تو خود همین رساله های عملی هم هست میفرماید شأن این خانم باید رعایت بشه در این امور. این خیلی جالبه. اینجا میفرماید که خب یه عده‌ای تو جامعه هستن که میخوان ازدواج کنن، آیه 25 نساء دقت بکنید، دارید به آیه شما نگاه میکنید، یه عده هستن میخوان با یک سری خانم ازدواج بکنن، این خانم منزلش یه منزل اشرافی است، زندگیش زندگی اشرافی است، یا حالا توسط هم باشه متوسط به سمت اشرافی است، درست؟ میگوید که آقا جون مثلا این زندگی منه، این میگه آقا زورش نمیرسه جوابگوی این زندگی باشه، زورش نمیرسه، اگه بخواد او رو برداره بیاره شأنش از بین رفته، این خانوم هم ممکن چند ما زندگی کنه، به هر حال به اختلاف میخورن، بخواد ازدواج نکنه مثلا کس دیگر رو غیر از این نپسندیده، قوله آدم چیکار کنه؟ این یک. دو، این که اصلا یه عده هستن تو جامعه میفرماید که آقا اینها زورشون نمیرسه الان ازدواج بکنن، حالا به هر دلیلی که هست زورش نمیرسه ازدواج بکنن، این میگه چه کار بکنه؟ این دو راه رو شارع مقدس جلو پاش گذاشته، این دو راه، یک راهش الان منسوخ شده. این راهش چی بوده؟ در گذشته که بحث کنیز را در جلسه گذشته خدمتتون یا در جلسات گذشته خدمتتون تقدیم کردیم، اونجا این رو وصف کردیم و توضیح دادیم و تعریف کردیم که در گذشته افرادی بودن به نام برده و کنیز، اینها در خونه ها مثل مستخدمین حالا زحمت میکشیدن، تلاش میکردن، کار میکردن. دقت بکنید ببنده. خب اینها اسلام آمد با یک تیر چند تا نشون زد. اولا آرام آرام قضیه بردهداری را به موزه تاریخ سپرد، آرام آرام این کار را انجام داد. خوب توجه بکنید، کاری که اروپای مدرن نتونست انجام بده، کاری که کسانی که ادعای مدرنیسم میکردن نتونستن انجام بدن، اینها انگلستان در طول تاریخ یکی از وحشتناکترین کشورهای بردهداری و سوء استفاده کننده از بردگی و برده و کنیز و غلام و اینها بود. گیرم اسم غلام و کنیز و اسلام میذارم، اسمشو گشته مثلا برده، اسم لاتین هم تو اسلام و فرهنگ خوشون داشتن بهش داده. فیلم هایی که مال گذشته است بعض وقت تلویزیون نشون میده، بردهداری تو انگلستان که ادعای مردد نیست میکنه اونجا داره نشون میده، شما داری میبینید تو تاریخ هم بخونید، شما چه به سر این سیاه پوستا انگلستان آورده به عنوان سوء استفاده از مسئله بردهداری، اینا رو تو مزارع به کار کشیده، تو معادن به کار کشیده، زن و مرد اینها رو، و اینقدر از اینها حقوقشون رو سلب کرده که اصلا از یک حیوان هم اینا رو پستر دونسته. یعنی در انگلستان یه وقت بوده که ما کشور انگلستان مثال میزنیم برای اینکه خب قدمتش از خیلی این کشورهای اروپایی دیگه بیشتره، یه وقت بوده که مثلا در انگلستان اینجور بوده که یک سگ اهمیتش از یک انسان سیاه‌پوست بیشتر بود، از یک برده سیاه‌پوست بیشتر بود. اینا را حتی اجازه ازدواج به اینا نمیدادن، حالا دیگه تحصیل و نمیدونم مثلا قضای آنچنان خوردن، اینا فقط تو آغل‌ها می‌خوابیدن. اسلام آمد در مقابل برده‌داری، یکی از کارهایی که انجام داد، این خودش بحثی داره، من شما رو ارجاع میدم به مسائل کفاره روزه که ببینید یکیش رو اسلام آزادی برده قرار داده، میگه یا یک برده آزاد کن یا اون کارو بکن یا اون کارو بکن. ببینید چقدر جالبه، اینا دلیل داره. در اینجا هم میفرماید که اسلام اومد با یه تیر چند تا نشون زد، گفت آقا اینها برای اینکه این برده داری منسوخ بشه، این کم کم از تو این خونه آزاد بشه بیاد بیرون، برده ای ما در طول مدت نداشته باشیم، طبق یک جدول زمان بندی شده، یکی اینکه برای کفاره روزه برده آزاد کنه، راه های دیگه هم جلو پا گذاشت، یه راه هم همینه. گفت کسانی که نمیتونن ازدواج کنن در اون موقع به این صورت بود، همه تفاصیل و مورخین نوشتن که افراد کراهت داشتن بیان با بردگان ازدواج بکنن. میگفتن شأن ما، شخصیت ما اجل از این حرفاست، این کی هست، اصلا انسان نیست ما باش ازدواج بکنیم. قرآن آمد این آیه رو آورد، ببینید این آیه نازل شد بر قلب مقدس پیامبر، و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات، کسی که نمیتونه با یه خانومی که اشراف زاده است یا زندگیش زندگی تقریبا نرمالی هست، ایدئال خوبه، زورش به اون زندگی نمیرسه، نمیتونه با اون ازدواج کنه، عیبی نداره، بیایید با بردگان ازدواج بکنید، با کنیزان ازدواج بکنید. دقت بکنید، کنیزانی که البته شوهر نداشته باشن، شوهر داشته باشن دیگه اختیارشون دست شما نیست، دست شوهرانشون، ازدواج کرده متأهل، کنیزان مجرد ازدواج بکنید. بحث ما این نبوده، ولی چون آیه رو من می‌خواستم بخونم نیاز به توضیح داشت، خیلی سریع از رو آیه رد میشم، بعدا خودتون مراجعه خواهید کرد. فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، می‌فرماید که خداوند آگاه به ایمان شماست. در ارتباط با چی؟ در ارتباط با این که این کنیزانی که شما در اختیار دارید که شما قابل آدم حسابشون نمی کردید، ما به شما میگیم برید با اینا ازدواج بکنید، شما نمیتونید با یک زن ازدواج کنید، زورتون نمیرسه از عهده او بر به نظر مخارج، برید با کنیزی که گرفتید ازدواج بکنید. نه، کسی کنیز داره، دو سه تا کنیز گرفته، این میگه آقا من کسی هم ندارم، میگه بیا من یکی از کنیزامو به ازدواج تو در میارم. میفهمد این اشکال نداره، خداوند آگاه به ایمان شماست. و همگی اعضای یک پیکرید، والله اعلم به ایمانکم بعضکم من بعض، همگی اعضای یک پیکرید، بعضکم من بعض یعنی فنکحوهن به اذن اهلهن و آتوهن اجورهن بالمعروف محسنات غیر مسافحات. خوب دقت بکنید، میفرماید کنیزانی که میخوایم بگیریم به اجازه صاحبان آنها ازدواج کنید، همچنین مهر آنها را، یعنی یه مهر براشون مشخص کنین، اینا هم انسان هستن، نهید بگی اینا بردن آدم نیستن، سیاهن آدم نیستن، حتی مهریه براشون قرار بدید، مهریه قرار بدید، مهرشون هم شما نگیرید بگید دست من باشه فعلا، یا بگید مثلا به صاحبان کنیز بدید، نه، مهر رو به خود کنیز بدید، به خود برده بدید، بذارید او احساس بکنه که حقی تو این جامعه داره. اون وقت اینجا یک شرطی میذاره، چون کنیزانی بودن که میدیدن وقتی که اینا رو تحویلشون نمیگیرن و نیاز داشتن به این کار، این کنیزان رو یه عده میامدن از اینها سوء استفاده میکردن، اینها هم خودشون به این سوء استفاده راضی بودن. چی میخوام عرض بکنم؟ موضوع بحثمون فراموش نشه، روابط دختر و پسر و دوستی پسر و دختر از دیدگاه شارع مقدس اسلام، حواستون جمع باشه. میفرماید اگر خواستید به این کنی با این کنیزا ازدواج کنید، دو تا شرط رو در نظر بگیرید، اگر این دو تا شرط رعایت شده در مورد اینها، برید با اینا ازدواج کنید، اگر نه نه. خیلی جالب، یک میگوید اهل هرزگی و فحشا نباشه، کنیزی نباشه که میان این از این کنیز سوء استفاده میکنن به امید، به خاطر اینکه این کنیز ازدواج نمیتونه بکنه ازش سوء استفاده میشه، این اومده میاد قیمتی میده یا به زور این کنیز رو برمی‌داره میاره، او رو مورد آزار و اذیت قرار میده، رهاش میکنه و علاقه. میفرماید که یک، این شرط اهل فساد و فحشا نباشن، دو، دقت بکنید، ولا محصنات غیر مسافحات، یعنی همین که عرض کردیم، ولا متخذات اخدان، این کنیزها اهل رفیق بازی نباشن، دوست پسر نداشته باشن. اخدان یعنی چی؟ یادداشت می‌فرمایید، خدن جمع معنیش رفیق هست، جمعش اخدان یعنی رفیقها، رفیق، رفیقها، جمعش این هستش، اخدان، خدن یعنی رفیق، برای مؤنث که به کار بره، یعنی وقتی زنی میخواد بره رفیق بگیره میگه دوست پسر، متخذات اخدان یعنی دوست پسر نگرفته باشن، با پسری، با مردی در ارتباط نباشن. نه به عنوان اینکه ازشون استفاده بشه سوء استفاده. اون که اول گفت مصافحات محسنات غیر مصافحات، در مورد که صرفا دوستی داشته باشن، فقط رفیق باشن با هم دیگه. ما حالا امروزه میگیم در حد تلفن، حالا اینا رو براتون عرض میکنم، در حد مثلا فلان دقت داشته باشید. این مال زنها، بقیهش هم من نمیخونم چون فرصتمون ما 60 دقیقه بیشتر نیست، به بحث دیگه وقت نخواهیم رسید. در آیه 5 سوره مائده رو زحمت میکشید آیه رو میآورید، یک صلواتی محبت بفرمایید. در آیه 5 سوره مبارکه مائده بالعکس این رو بیان میکند، یعنی برای پسرانی که اینها میخواهند دوست دختر بگیرن. ببینید اونجا هم این مطلب رو بیان فرموده. آیه 5، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الیوم احل لکم الطیبات. امروز یعنی از نظر زمانی، منظور از زمان شأن نزول آیه است، از این زمان برای شما حلال کردیم چیزهایی رو که پاکیزه هستن برای شما. و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم، و همچنین غذای اهل کتاب برای شما حلال است و غذای شما برای آنها حلال می باشد. اهل کتاب یعنی چی؟ یعنی مسیحی ها و یهودی ها، به شرطی که شرط گذاشته در آیات دیگه و احادیث. شرطش این هست که حبوبات باشه، خشک باشه، تر نباشه، ذبیحه نباشه، مرغ نکشته باشن، پخته باشن به شما بدن، چون اینا مرغ و اسلامی سر نمی برن، رو به قبله نمی کنن، بسم الله نمی گن، آب نمی دن، گوسفند و گاو و گوساله و شتر و اینا هم به همین صورت. اینها نباشه، حبوبات باشه، عرض به کنسرو باشه، خریدن توی ظرف ریختن، مرطوب نبوده، غذای مرطوب ابی نداره، شما برید سر سفرهشون بشینید. فقط هم اهل کتاب، یعنی مسیحی یا یهودی باشه، میتونید با این شرط از غذای اونها استفاده کنید. اونها را هم میتونید دعوت کنید از غذای شما بخورن، مشکلی نداره. و همچنین حل لهم والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين اوتوا الكتاب. زنان پاکدامن از مسلمانان و زنان پاکدامن از اهل کتاب حلال هستند. اینجا حلال هستن یعنی چی؟ یعنی این که شما می توانید با زنای یهودی و مسیحی ازدواج کنید، البته ازدواج دائم نمیتونید بکنید. حالا توضیح میدیم، فقط ازدواج موقت، دائم نمیتونید بکنید، ازدواج موقت میتونید کنند. بالعکسش هم صادق نیست، یعنی فقط مرد مسلمان می تواند با زن یهودیه یا نصرانیه ازدواج موقت بکنه، اما بالعکسش زن مسلمان با مرد یهودی و با مرد نصرانی نه ازدواج موقت و نه ازدواج دائم نمیتواند بکنه. چرا؟ دلیلش اینه که سلطه از مرد شروع میشه، یعنی مرد زن رو زیر پوشش و تحت پوشش میگیره، افکار مرد ترویج میشه به عنوان یک مدی. اگه زن مسلمان رو مرد یهودی یا نصرانی گرفت، امکان نداره بتونه اون رو به خط و خطوط خودش راهنمایی کنه، اون مرده که اینو کم کم میبره یهودی و نصرانیش میکنه. اسلام برای این جلوی استعمار و استثمار رو گرفته اینجور که شأن زن مسلمان از بین نره. بعد اینجا مطلبی داره، والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموهن اجورهن محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان. شما میتونید برید با اینها ازدواج بکنید، به شرطی که دو تا شرط داره، دو تا شرط اینجا میده. یکی انسانهای هرزه و اهل فساد و فحشا نباشن، اینو تو احکام عملی هم دارید، یعنی اگه فهمیدید یک زنی اهل این کارها هست، میفهمد حق ازدواج کردن باهاشون ندارید. دو، ولا متخذی اخدان. شما که میخواید زنی که میخواد بره ازدواج بکنه با یک مردی، اون مرد باید دختر باز نباشه، دوست دختر نداشته باشه، دنبال دوست دختر، امروز با این دختر، فردا با اون دختر، فردا با اون دختر. ولا متخذی اخدان. اخدان عرض کردم یعنی خدن، خدن یعنی رفیق، یعنی کسی که دوست عرض به خدمتتون این که دختر نداشته باشه، این زن میتونه با بره با اونم ازدواج کنه. مردی که اهل فساد و فحش و عرض زنو که قبلا عرض کردم، مردی که اهل فساد و فحش و اینها نباشه و دوست دختر هم نداشته باشه، دنبال این حرفا نباشه. حالا چرا این دستور آیه قرآن هست؟ عوارض این کار چیه که خدمتتون عرض بکنم؟ من اینو براتون اینجا نوشتم، خدمت شما بیان خواهم کرد، تذکراتشو میدم، ان شاءالله بتونیم نتیجه تو این بحث بگیریم که چرا. دقت بکنید، چرا قرآن کریم و روایاتی که حالا ما میخونیم نهی کرده از این که دختر دوست پسر نداشته باشه، پسر هم دوست دختر نداشته باشه، این روابط روابط سالم باشه؟ چرا این کار رو نهی کرده؟ من یک مطالبی رو جمع آوری کردم برای شما نوشتم، میگم اینجا خدمتون، بعد اون وقت عوارض این کار رو هم عرض میکنیم. یک صلواتی بفرستید تا من دستبندی رو خدمتون تقدیم بکنم. ببینید آقا، خیلی ساده و سلیس و روان، دوستی پسران و دختران از چند طریق، من چهار طریق نوشتم، گمون نمی کنم خارج باشه از این چهار طریق. خوب دقت بکنید، یک امروزه رو داریم عرض میکنیم، شما مالا اگه طریقی پیدا کردید بعدن به ما بگید. یک اینترنت هست، دو نامنگاری، سه تلفنی، چهار حضوریه. من یکی یکی اینا رو بررسی میکنم. اول اینترنت هست، شما اینترنت طرف نشسته امروزه این باب شده که آقا من با اینترنت ساعت ها میشینه پای اینترنت چت میکنه با یه فردی، مشخصات از اون میگیره، مشخصات به اون میده فلان، حالا اینترنتش مثلا دارایی نمیدونم یه مقدار چیزای پیشرفته تری باشه، مثلا عکسی رد و بدل کنه، صدای رد و بدل کنه، با حالا فرض بکنیم اینترنتی که این کارا رو هم نمیکنه و در حد اینه که فقط مینویسه روی مانیتور، یعنی آقا چت کردن که آقا تو کی هستی، میگه من کیاکی هستم، که کاری نداریم مثلا بحث اینو میخوام وارد چون خودش تقریبا یک ساعت فشرده بحث داره که بگیم 190 اینا دروغ به هم میگن، راست به هم نمیگن، ازدواج های اینترنتی که زیاد شده امروزه، تمام بازپرسا توی دادسرا، برید دادسرای خانوادگی، آمدن دختر و پسر اونجا که 190 اینها از طریق اینترنتی تماما به شکست خوردن، یعنی چون با هم دیگه شرایطی که گفتن همه دروغ بوده، ویژگی های خوشون رو به دروغ مطرح کردن، مثلا مرد 40 ساله گفت من 25 سالم، دختره مثلا نم چون گفت من بخشم، اینا رو با هم گفتم کار نداریم، حالا اینو خوش بحثی داره. ببینید از نظر شرعی داریم بررسی میکنیم، از نظر عقلی هم من عوارضش رو براتون یا تو این جلسه یا تو جلسات بعد خواهم گفت. از نظر شرعی این چت کردن با اینترنت از چند مورد نمیتونه خارج باشه. یک فقط این هست، شما میگی آقا جون من وقتی شمای نوعی رو عرض میکنیم، البته یه کسی آقای ایکس یا خانوم ایگرک داره چت میکنه با اینترنت، این که نمیاد که با همسان خودش این کارو بکنه، با همسان خودش اگه این کارو کرد که میگه آقا من الان این دوست اینجا این همه تو مدرسه دوست دارم، حالا ممکنه شما بگید 10% بیان این کارو کنن، یعنی با همسان خودشون، یعنی خانوم با خانوم، آقا با آقا این کارو کنه، این که اصلا مورد شارع مقدس نیست، یعنی شارع مقدس در اینجا بهش ایرادی نگرفته که میگه این کارو انجام بده، مشکل نیست. مسئله سر اینجاست که جنس مخالف با جنس مخالف اینترنت بیاد از طریق اینترنت یا هر چی بیاد چت بکنه، جنس مخالف اینجا باز مرتبه اولش اینه که طرف خانم یا آقا جنس مخالف خودشو پیدا میکنه، شروع میکنه با اون چت کردن، اگه در حد این باشه که یک نوشته میاد رو اینترنت میگه آقا من اسمم خانم مثلا نمیدونم فلان هست، فامیلی من فلان، چند سالمه، کدوم شهرستان یا کدوم کشور زندگی میکنم، تا به این آقا همچی کنی بگه آقا این کارا رو نرو دنبالش، خلاف شهره مگه؟ خلاف شهره مگه؟ نه خلاف شهر نیست، من به شما میگم خلاف شهر نیست، اما در این حدش خلاف شهر نیست، در این حدش که رو مونیتور مثل من اسم فلان. اگر این کار رو تو همین صرفا خوندی مثل یک کتاب که یک کسی توی کتاب بهش نوشته من اسمم فلانه، چند سال دارم، دیپلمه فلان هستم، فلانم اینجوری هستم، تا شما بگی میگه آقا خلاف شهر، نه این خلاف شهر، بخون تا صبح بشین هی اینا رو بخون، اما تو واقعا به اینا راضی هستی که اینا رو بشین بخونی؟ مگه تو خول شدی که بشین از شب تا صبح 400 پای اینترنت بشی چت بکنی؟ فقط یکی بیاد بگه من 16 سال دارم اسمم فلانه فلانه، دوره بری سراغ یکی شما چی؟ من 7 سال دارم اسمم فلانه، نه من 67 سال دارم اسمم فلان. این میگه گور بابای همتون سر بود، به من چی که این سن رو دارید؟ این که دنبال حرفا نیستش. از 100 تا، از 1000 تا، از 10000 تا چند تا آدم پیدا میکنی که باشن که بگه آقا من فقط میخوام اینا رو تو مانیتور ببینم که میرم که این اسمش چیه سنش چیه؟ میگن خب این دیوانه است. این دنبال یه چیز دیگه است. از 1000 تا چند تا آدم اینجوری پیدا میکنی؟ این شاره با این کار نداره، میگه آقا تو هرچی میخوای اسمای اینا رو ببینو برو ببین. تو همین اینجا اگه متوقف هستی نه خلاف شرع نیست، برو بکن. اون جایش خلاف شرعه که شما از این کار شروع میکنی یک استفاده یا به اصطلاح خودمون سوء استفاده ای رو میکنی. کم کم کار به یه جایی میرسی که امیرالمومنین علیه السلام فرمود که زیاد روی گناه فکر کردن بالاخره تو را به گناه میاندازن. این کلام گوهربار امیرالمومنین، زیاد رو گناه فکر کردن بالاخره تو رو به گناه میاندازن. هی شما 10 دفعهش این کارو انجام میدی، ولی دفعه 11 ها میگه خب مگه من دیوونه میکنم بعد یه نتیجه بگیرم؟ شما این نوعی رو دارم عرض میکنم. پس بحث اینترنت اشکالش از اینجا شروع میشه که میره تو وادی آیات و احادیث. شما اگه با این خانم رابطه برقرار کردی، صحبت کردی، چی کرد خانم با آقا، همینطور حالا میاد تو مراحل بعدی. این مال اینترنت. پس تا کجاش خلاف شرعه، تا کجاش معذرت میخوام خلاف شرع نیست، از کجا به بعدش خلاف شرعه، اینو مشخص کنید. دو، نامه نگاری. شما میگه آقا یه خانومی هست یا یه خانومی یه آقای، ما اصلا نمیبینیم هم دیگر، فقط نامه مینویسیم. چی مینویسی تو نامه؟ سلام علیکم، شما دیشب نماز شب رو چه ساعتی خوندی؟ شما اینو مینویسی تو نامه؟ سلام علیکم و رحمت الله، خواهر یا برادر، شما زیارت کربلا ان شاء الله رفتی در اون ناحیه عرض خدمتتون که بین الحرمین، ما رو ادعا فراموش نکن. اینو تو نامه می‌نویسی شما؟ واگه بخوای تو نامه بنویسی که این همه آدم هستن دیگه لازمی به آمریکا نامه بنویسی یا وارد به شهرستان فلان می‌نویسی؟ خب به همین برادر و خواهری که اینجا هستن زنگ بزن تلویزیون سحرها الحمدلله بیکار و دوله اونجا زیادن، زنگ بزن بگو که ما هم یه جا هستیم میرین کربلا ما رو هم دعا کنه. اینقدر شبکه‌های تلویزیون هست که همه زنگ میزنن از این حرفا میزنن، تو هم یکیش او کای نداره. نامه که اینو نمی‌نویسی. نامه ممکنه 4 خط اولش 3 خط اولش خلاف شرع نباشه، بله بنده اینجوری هستم اینا. بعد امیرالمومنین درست فهمو کار اون وقت به مراحل بعد میکشه. شما از چیزی سوال خواهی کرد که مشتاقی بدانی، خوشت میاد، شما رو تحریج میکنه. شما این نوعی رو دارم عرض میکنم، یه وقت جسارت نباشه، تحریج میکنه، به وجد میاره، حالت نشاط کاذبی درت ایجاد میکنه، مثل قرص روانگردان میمونه. اینجوریه. ولی راجب نماز شب و راجب تلاوت قرآن و اینا که نیستش که، مثلا اینا که حرفی نداری، شما شیطان هم اصلا نمیذاری شما اینا رو بگی. اینم دو. پس حد نامنگاری هم خلاف شرعش مشخص و شرعش هم مشخص و شرعش تا اونجایی که شما میگی آقا سلام علیکم حال شما خوب، خدا حافظ شما، سلام علیکم خدا حافظ شما، تموم شد، سلام میبسم. رفت تو یک مسائل خصوصی، مسائلی که به وجد میار آدم و تحریک میکنه، اینا همه حرامه. حرامش کجاست؟ آیات قرآن میخونیم همه رو، روایات میخوانیم همه رو، مشکلی نیست، فقط داریم مرتبه بندیش میکنیم تا به اونجا برسیم. سه، تلفنی. شما میگی که خیلی ها سوال میکنن، میگن که ما یه خانومیه به ما زنگ میزنه، چون اخیراً هم شرکت ها زیاد شدن، مثلا یکی به من چند وقت پیش زنگ زده بود گفت سلام. حالا ما نمیدونم چند وقت بعد انقلاب سلام تشدید گرفته یا قبل انقلاب داشته، من نمیدونستم، من نمیدونم. بفرمایید من از شرکت، حالا آیهش هم میخونم تو قرآن، همین الان آیهش رو میخونم به لطف خدا براتون که ببینید قرآن تا کجاها رو رفته. واقعا وقتی میگن اقیانوسی است که تا نداره این حدیثه، سلام بفرمایید، میگه که شما کپسول نمیخواین؟ گفتم که نه من کپسول نمیخوام. گفت استفاده نمیکنین اصلا؟ گفتم چرا، من استفاده میکنم. گفت خب چرا از ما نمیخرین؟ گفتم من دیروز رفتم داروخونه 12 تا خریدم خوردم، چون گفت واه خدا مرگم بده، کپسولای ما خوردنی نی که. گفتم من خوردنیاشو گرفتم، خب شیر کرده بود گلوم، 12 تا کپسول آنتی بیوتیک گرفتیم 500شو خوردیم. گفت نه شما بالا مچل کردی. گفتم نه به جان شما، کسی که مچل خدایی هست من برای چی مچلش بکنم؟ گفت که نه کپسولا خوردنی نیست، کپسولای ما کپسول آتش نشانیه. گفتم من که آتش نگرفتم خانم، که کپسول آتش نشانی بخوام استفاده بکنم؟ گفت نه، جای آتش میگیری شما باش خاموش بکنید. گفتم ما الحمدلله یه آیت الکرسی میخونیم فوت میکنیم خاموش. گفت خدا مرگم بده، چه چیزا به حق چیزی نشنیده، خدا حافظشون، خدا نگهدار. خب یا این دیوونه است یا ما دیوونه ایم، یا احتیاط واجب هر دو دیوونه ایم. خب اینا هم هست، اینا هم زیاد شد. اینا تو شرکت ها اخیرا زنگ میزنن. خیلی جالبه، بعدا براتون بحث حجاب عرض خواهم کرد. یکی از مسائلی که سوء استفاده آنچنانی واقعا از شخصیت زنان، زنانی که به خودشون اجازه میدن این گونه ازشون سوء استفاده بشه. یه مرد نیورده بشونه پای تلفن، یه زن آورده که این زن مشتری برای شرکت پیدا کنه. چقدر زن جامعه ما باید ذلیل و خار شده باشه که مضحکه دست یک شرکتی باشه که برای مشتری پیدا کردن برای اون شرکت. یه حدیثی هست، آقایون اینو یادداشت خواهند کرد، بعدا من مرخصشو براتون میارم، از پیامبر یا امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام یا ائمه دیگه، فرمود حضرت احمق‌ترین افراد و بدبخت‌ترین افراد کسی که به خاطر دیگری میره تو جهنم. عجب حدیث، واقعا عجب حدیث. بدبخت‌ترین افراد و احمق‌ترین افراد کسی است که به خاطر دیگری میره تو جهنم. خودش منفعتی چی نمیبره. 150 هزار تومان به این خانم دادن، این داره مشتری برای شرکت پیدا میکنه، چندین نفر رو پای تلفن گمراه بکنه، همه نم چی بکنن، این خانم ملعبه و مسحکه دست میشه برای اینکه یه عده دیگه به منفعت کپسول آتش نشانی برسه یا چیزای دیگه. امروز با من دیدم یکی دیگه تماس گرفته که ما چی کردیم، چسب نام چی میپوش. خدا خب به من چی چسب چی میپوشم؟ یا چیزای دیگه، مثلا حرفای دیگه میزنن، چیزای دیگه. ما اینا رو داریم، مثلا نام کارتون هم چی چیه، مثلا ایرانسل داریم میخوان بفروشیم، نام مثلا با رابطه ارتباط تلفنی خارج برای شما. این کار یه مرد هم میتونه انجام بده. بعد نحوه صحبت کردن که حالا قرآن رو عرض خواهیم کرد. بارها شده خانم های آقایون میگن آقا ما یه خانومی زنگ زده یا آقای زنگ زده، ما صرفا خیلی به من مراجعه کردن این سوال کردن. عرض میکنم من قبل از ورود به این بحث کارگاه های آموزشی برای خودم ترتیب دادم، کارگاه آموزش تئوریکا، خودم هم رفتم یه وقت با افراد صحبت کردم که چی هست جریان این قضیه. بعد نتیجه شو خدمتتون دارم به صورت آماری هم یه وقت میارم، آمار دروغ و دغلی نیست. مراجعه به من خیلی کردم، میگه آقا ما فقط تماس تلفنی داریم، یعنی صحبت میکنیم، آقا با خانم یا خانم با آقا. اینجا ببینید از چند حالت بیرونی. شما تماس تلفنی داری چی میگی؟ سلام، حال شما خوبه؟ خدا حافظ شما. یا مثلا شما حمد و صورت رو بخون من تحصیب بکنم، یا من شما نمیدونم حمد و صورت بخون من تحصیب بکنم، یا من بخونم شما تحصیب بکنی، یا من ببین مثلا نمیدونم احکام فلان اعتقادی رو میگم شما امن. اسلام میفهمد همینم اگر ضرورتی نداشته باشه جایز نیست شما همین مقدار صحبت رو هم بکنید. دقت بکنید، همین مقدارش اگه ضرورتی نشده باشه. یه وقت کلاس درسه، یه وقت استاد هست، یه وقت شاگرد هست، همه اینا رو اسلام استثناء کرد. دقت بکن، حالا میخونم احادیثش، فعلا کلیاتش داشته باشید. دوم این که میگه نه صحبت ها رفت تو این که شروع میکنن، 3 دقیقه صحبت رسید به 30 دقیقه صحبت کلکی پلکی، از سلام رسید به اینجا که نمیدونم مثلا بعدش اینقدر دیگه صحبت میکنن، این پای تلفن احال رفته، اونم اون با پای تلفن احال رفته، یکی باید بیاد شونه های این آقا رو بماله، یکی باید بره اون رو ماساژ بده که به حال بیان، بس که پای تلفن 35 دقیقه، 45 دقیقه، یک ساعت با هم دیگه صحبت. این شارم میگه من انگوش کشته روی، میگه من نظرم روی. اینجاست که مسئله سازه. حالا چرا عرض میکنم؟ اینجاست که خطر آفرینه. این خانومی که دوست گرفته یا این آقایی که دوست گرفته میگه این دیگه پرده حیا رو دریده. دوست گرفتن برای خود خطرش اینه، میگه باید توبه کنه برگرده. اگه توبه نکنه برگرده، ازدواج کردن با این خطر آفرینه. شما روزنامه جامعه جمع بخرید، یک چهارشنبه ها یک ویژه‌نامه به نام تپش داره، روزنامه ایران رو بخرید، ارگان دولت، روزنامه‌های دیگه هم کم و بیش می‌نویسن. قبلا هم روزنامه‌ای به طور مخصوص و ویژه چاپ می‌شد، جمعش کردن چون دیدن خیلی مردم افکارشون در هم می‌ریزه، مخصوصا خانواده‌ها. تو اینا چی نوشته بود؟ بعد اینی که نوشته بود واقعیت رو آقا بهشته نوشته. نوشته اومده دادسرا این خانم میگه که ما از راه دوستی آشنا شدیم، ازدواج کرده این خانم یا این آقا، آمده دادگاه، آقا اعتراض کرده به دادگاه که من میخوام اینو طلاق بدم. میگه برای چی؟ میگه هنوز دوست پسرش داره بهش زنگ میزنه. خانم میگه آقا هنوز داره با موبایلش با تلفن داره با اون خانومی که قبلا در تماس بوده هم دارن صحبت میکنن. ما ازدواج کردیم، تکلیف من مشخص کنیم، من زن این هستم یا این زن این، محرم این منم یا این هستشون. بهش هم حرف میزنیم میپره به ما تشر میزنه، بالعکسش هم همینجور. بعد کاد به جاهای باریکتر هم رسیده، به جنایت رسیده. یعنی اون کسی که قبلا با این در تماس بوده با این اومده، انقدر در گوش این خونده، انقدر در گوش این خونده، مجبور کرده بیا شوهرش بزنه بکشه. یارفته دو نفر هم آدم با بیل و کرنگ بردن زدن تو ملاج شوهر و شوهرها رو کشتن. هر هفته باز کنید یکی اینا نوشته. چرا قرآن میفهمد ولا متخذی اختان یا متخذات اختان؟ دوست پسر نگیرید، دوست دختر نگیرید. چرا قرآن اینو فهمید؟ برای که اینا آخرش کار به جای باریک میکشه. این که نمیخواد که به اعتقادات هم رو تصدیب کنن که نیاز اصلا به این کار نیستش. این بحث تلفنیش، بحث حضوریش. دیگری آمده مطرح میکنه میگه آقا جون ما با یه دختر خانومی دوستیم، چند سال از تو دانشگاه دوستیم، فقط با هم راه میریم، کافی شاپ میریم، رستوران میریم، غذاکده سنتی غذا میخوریم، چه اشکالی داره؟ من برای شما نوشتم. یک، یعنی خود مسئله حضوری سه تا مورد داره. یکی فقط دیدن هست که در بحث دیدن ما عرض کردیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، بقیهشو شما بخونید، و یحفظوا فروجهم. قل للمؤمنات یغضوا من ابصارهن و یحفظن فروجهن. اگه فقط ببینیش، چون فرمود دیدن شما محلی از اعراب نداره، که به چه مجوزی به ناموس مردم نگاه میکنی؟ حرام، حق نداری نگاه کن. اگه بحث دیدن باشه. دو، میگی آقا گرفتن، ما دست همدیگر رو گاهی میگیریم. من تو استفتاءاتم اینو دیدم و خیلی جالبه. جامعه شیعی و اسلامی اینو بهش میگن مصافحه کردن. حالا میرسیم بهش، احادیثش هم چند تا میخونم، چند تا میذاریم جلسه آینده. جیم، کار اصلا به اینجایی برسه که دیگه همه پرده ها این وسط دریده بشه، از هم بره، اصلا این دوتا بشن زن و شوهری که فقط با هم ازدواج نکردن، خطبه عقل نخوندن. که این که دیگه شما میدونید دیگه در قرآن اومده از زانیت و زانی، برو اول از شلاق و تازیانه شروع میشه مجازات اسلامی، بعدم به اینجا میرسه که یا این یا اون یا هر دو رو باید سنگسار بکنن. که متاسفانه تو جامعه اسلامی ما، حالا دلایلش چیه؟ شاید که دلایلش همین باشه که یهود خبیث دنیا رو قبضه کرده، اجازه نمیده در کشورهای اسلامی مسائل اسلامی پیاده بشه، حقوق اسلامی پیاده بشه، جزای اسلام پیاده بشه. به محض اینکه شما بخواید یک نفر رو سنگسار بکنید، سازمان حقوق بشر جیغش در میاد فلان نقطه از فلان شهر تو فلان کشور مثل ایران دارن فلان کسا سنگسار میکنن، اینا وحشیان، اینا فلانن، اینا طالبانیست، من اینا فلان، حالا طالبانم خوشون درست کردن که اینا من تو بحثه مناظره دارم برای شما بحث میکنم، مگه میزنن؟ خودشون هم از اون ور تو بوسنی و هرزگوین شکمها میدرن، تو عراق بچه ها رو میکشن، در افغانستان با هاپما بی سرنشین از بخدان دمار از روزگار این خانواده های افغانی مسلمون در آوردن، در لبنان به یه جایی که بچه ها پناه بردن به اونجا روستای قانا حمله میکنن، یک ساختمونی که خود سازمان ملل به اینا گفته بیان اینجا پناه ببرین، به اینجا دیگه حمله نمیکنن، میریزن تمام بچه ها رو میکشن و تکه تکه میکنن. اینا حقوق بشر نیست. اما اینجا اگه یک نفر بخواد جزای واقعی در دنیا ببینه و بچشه جزای اسلامی که جامعه در امنیت قرار بگیره، قصاص واقعی بشه، امنیت در جامعه حاکم بشه، کسی جرئت نکنه به ناموس مردم چپ نگاه کنه، صدای حقوق بشر دمه. حالا به علتهای مختلف علتش ممکنه این باشه، کار میرسه به اینجا. در تمام این موارد که من عرض کردم خدمت شما، آیات داریم، روایات داریم، احادیث داریم، خیلی قشنگ بیان کرده. چرا اینها رو بیان کرده؟ آیه راجب تلفنی صحبت کردن، آیه راجب پشت تلفن صحبت کردن که سلام میگه، سلام فقط سلام میگه، صدا رو تغییر میده. آیه اصلا خطاب سری از خود خانواده پیغمبر شروع کرده. من برای شما میخونم احادیث و روایات، امیرالمومنین سفارش کرده، پیغمبر سفارش کرده، امام باقر سفارش کرده، امام صادق سفارش کرده. آقا رابطه نداشته باشید. خود قرآن هم که اصلا بیان کرد که در حد مسائل هرزگی و فساد و فحشا دوستی دختر پسر قرآن مطرح کرده. یعنی اینقدر روش حساس. این کارو نکنید. میگه چرا؟ یکی از علتهاش میگه این هستش که ازدواج در جامعه به فراموشی سپرده میشه. من تمام اینا رو بردم تو کارگاه آموزشی، تمام این تئوریات رو عرض میکنم، اونجا این نتیجه رو به دست اومد برام که مثلا حالا برای شما عرض میکنم، یکی از اون نتایجش اینه که آقا این وقتی که رفت دوستی دختر پسر ازدواج کاهش پیدا کرد، دوستی دختر پسر به کجا میرسه؟ میگه آقا من امروز با این دوستم، فردا با یکی دیگه دوستم، 3 سال دیگه با یکی دیگه دوستم، 4 سال دیگه با یکی دیگه دوستم، برای چی برم ازدواج بکنم وقتی دارم کیف خودم میکنم، به اون چی که میخوام برسم دارم میرسم، برای چی ازدواج بکنم؟ تمام خانواده همه پایه‌هاش سوس میشه، تمام این خانم‌های متدین اینها همه توی خانه‌ها هستن، افکار اینها به هم ریخته میشه، میان اینها رو میبینن زجر میکشن، میگن آقا مثلا اینها چطور اینجوری اصلا دارن عمل میکنن، ما که پوشش اسلامی داریم فلان داریم، نشستیم اینجا همینجوری نگاه میکنیم، هی داریم زجر میکشیم، هی زجر میکشیم، هی زجر میکشیم. حالا مواردش رو اجازه بدید که در جلسات آینده، مخصوصا در جلسه آینده، روش حسابی مفصل بحث بکنیم از آیات قرآن و روایات و احادیثی که بسیار زیباست، بسیار زیبا، و هر کدوم توضیح خودش رو میخواد انشالله خدمتون تقدیم بکنیم. این بحث مقدمه شد برای بحث جلسه آینده که حتما آقایون در اون بحث و خانم ها حضور خواهند داشت، و اون بحث رو با این بحث یک جا باید که انشالله اونام که تصویر و صدای ما دارن گوش بکنن. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.